چو از جان پیش پای عشق سرداد، سرش بر نی نوای عشق سرداد. به روی نیزه و شیرین زبانی، عجب نبود ز نی شکر فشانی. اگر نی پرده ای دیگر بخواند، نیستان را به آتش می کشاند. سزد گر چشم ها در خون نشیند، چو دریا را به روی نیزه بیند. شگفتا بی سر و سامانی عشق، شگفتا بی سر و سامانی عشق. به روی نیزه سرگردانی عشق، ز دست عشق در عالم هیاهوست. تمام فتنه ها زیر سر اوست. در محفل عاشقان فرزانه و مست، میگشت سبوی کربلا دست به دست. ناگاه ز خیل ناکسان دستی پست، 72 پیمانه به یک سنگ شکست.
صبحونه کره نون سنگر،
ما مربا مربای رازد،
نها چی داری مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو، بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال، یک شربت خوب و ایدئال، عصرونه خوب آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکی حالا رازک،
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب‌های متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش‌هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب، کروپست. سماورهای گازی کروپست متفاوت و ماندگار.
6 تا 24
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان، ابزار موفقیت.
صنایع دستی و سرامیک سازی شهیدی، تولید کنندگی انواع لوسترهای چینی و سرامیکی، توانسته است به تلفیق صنعت و هنر صنایع دستی ایران محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید. لوستر شهیدی، درخشش هنر ایرانی. لوستر سازی شهیدی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بعد از ظهرتون بخیر باشه همیهنان شنوندگان خوب رادیو تهران. دعوت میکنم که همراه ما باشید و البته همکاران خوبم در برنامه زنی پل مدیریت.
ایجاد و راه‌اندازی کمیته ملی زیست فناوری به عنوان نهاد ملی مدیریت توسعه زیست فناوری در سال 1379 به صورت کمیته فرابخشی با عضویت دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در واقع نقطه آغازین ساماندهی نظام ملی مدیریت زیست فناوری در کشور است. این کمیته در دی 1390 پس از فراز و نشیب‌های بسیار با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان ستاد توسعه زیست فناوری فعالیت‌های گسترده‌تری را با هدف ارتقاء دانش و فناوری‌های زیستی به منظور کسب ثروت و رفاه عمومی آغاز کرد. من سعیدم بارانی و قرار در مورد علم جدید زیست فناوری در ایران برای شما بگیم و شما هم همراه ما باشید در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خداوند بخشندگی بخشایشگر. سلام، عصر شما شنونده و بیننده محترم برنامه پل مدیریت پربرکت در دومین روز شهریور 1401 همراه شما عزیزان هستیم از رادیو تهران و شما شنونده محترم در حال شنیدن و دیدن 202 شماره از مجله رادیویی پل مدیریت هستید که بر جلد اون توسعه زیست فناوری در ایران درج شده. اگه به موضوع علاقه‌مندید تا ساعت 15:40 همراه ما باشید و پیغام های خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 3094 برای ما ارسال کنید تا اونها رو منتشر کنیم. و ما سوال چالشی برنامه امروز.
تماس با ما.
شما شنونده محتشم برنامه پل مدیریت لطفاً نظر خودتون رو به سامانه 3094 ارسال بفرمایید و یا با تلفن 2265-2153 تماس بگیرید.
سوال امروز برنامه پل مدیریت: وظیفه اصلی ستاد توسعه زیست فناوری چیست؟ 1. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ملی. 2. هماهنگی به هم‌افزایی منابع و امکانات کشور. 3. نظارت بر پیشرفت زیست فناوری در کشور. 4. همه موارد.
لطفاً پاسخ خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 3094 ارسال بفرمایید و اگر تمایل دارید تا پیامی رو در ارتباط با موضوع برنامه به ما انتقال بدید با شماره 2265-2153 در ارتباط باشید. اما آشنا بشید با مهمان برنامه امروز پل مدیریت.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
میهمان برنامه امروز پل مدیریت جناب آقای دکتر علیرضا خاکدامن، سرپرست معاونت ستاد توسعه زیست فناوری و رئیس گروه تولید، تجاری سازی و بازاریابی ستاد توسعه زیست فناوری، متولد 1372، شهر قم، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی، گرایش مدیریت نوآوری. از سوابق اجرای وی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد. عضو هیئت مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان، اولین صندوق پی ای بورسی در حوزه فناوری‌های سلامت، مدیرعامل شرکت پیشتاز زیست فرداد، مشاور نوآوری گروه صنایع غذایی سولیکو، مدیر ارتباطات ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو هیئت علمی قراردادی دانشگاه فنی قم.
جناب آقای خاکدامن، درود بر شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همچنین کسانی که ما رو دارن میشنوند و میبینند. در خدمتون هستم.
زنده باشید. ما امروز خیلی دیر پخش رو تحویل گرفتیم، عذرخواهی میکنم. من سعی کردم هرچه زودتر برسیم به لحظه‌ای که با هم گفتگو کنیم، اما باز هم نشد. 15:14 است الان. اما جناب آقای دکتر خاکدامن، واژه زیست فناوری واژه جدیدیه که ممکنه برای نسل قدیمی شنوندگان ما قدری ناآشنا باشه. قبل از هر چیز خوبه که در این مورد درباره این واژه کمی توضیح بفرمایید و بگید که این کلمه ترجمه چه واژه‌ای است.
خب عرض به حضورتون که ببینید، ما یکی از فناوری‌هایی که توی دنیا توجه ویژه‌ای به صورت گرفته و میگیره فناوری بیوتکنولوژی یا همون زیست فناوری هست.
بله.
ما منظورمون از زیست فناوری این هستش که سامانه‌های زنده و به طور کلی موجودات رو به کارگیری کنیم برای اینکه محصول یا فرایند خاصی رو مدیریت کنیم یا اینکه اهداف اصلاحی داشته باشیم بر روی موجودات زنده.
بله.
خب بیوتکنولوژی تقریبا میتونم بگم 100 سالی هست که به شکل امروزی شناخته میشه توی دنیا و خب ما هم توی ایران عملا از 30 سال قبل شروع کردیم و به نوعی روی شرکت‌های روی حوزه بیوتکنولوژی شروع به کار کردن. عملا توی دنیا اگر نسل چهارم فناوری رو فناوری‌های مبتنی بر آی‌تی می‌دونن و به نوعی انقلاب فناوری قبلی انقلاب آی‌تی بود، خیلی‌ها معتقدن که انقلاب بعدی فناوری از همکاری آی‌تی و زیست فناوری شکل می‌گیره. یعنی عملاً این دو بال هستن که توی دنیا به صورت فناوری‌های کاملاً استراتژیک مطرحن و شما می‌بینید که پیشروترین کشورهای دنیا توی این زمینه هم کشورهایی هستن که خب ما به عنوان ابرقدرت‌ها ازشون شناخت داریم. ما به نظرمون میرسه که زیست فناوری یک پلتفرمی است که اقتصاد ملی ما میتونه برای شکل بگیره و باش شکوفا بشه، که اگر لازم شد من در ادامه توضیحات دقیق‌تری خدمتتون عرض
کنم. سپاسگزارم. چند سال این علم در جهان مطرحه؟
به صورت کلی عرض کردم تقریبا 100 سالی هست که مطرح هست در ایران، عملا از 30 سال قبل با به نوعی به این شکل ایجاد شد. البته ما مؤسساتی مثل مؤسسه رازی و پاستور داریم که کارشون در حیطه بیوتکنولوژی می گنجه و اونها هم سابقه بسیار زیادی دارن، شاید نزدیک به 70 سال یا 100 سال فکر میکنم سابقه دارن. اما خب به نوعی اگر بله اتفاقا موردی که اشاره خواهم کرد همین بود. ما یک مزیتی که وجود داره روی بحث بیوتکنولوژی هستش که فاصله ما با دنیا فاصله کمیه نسبتاً و ما با یک به نوعی فاصله زمانی اندک میتونیم خودمون رو به کشورهای پیشروی دنیا برسونیم.
بسیار عالی. کدام دانشگاه‌ها این رشته رو تدریس میکنن، در چه مقطعی؟
ببینید عمدتاً بیوتکنولوژی و رشته‌های مرتبطه با اون، یعنی اگر شما از بیوتکنولوژی صحبت میکنید میکروبیولوژی رو جزوش میتونید ببینید، ژنتیک رو جزوش میتونید ببینید، حتی تو مهندسی یا مهندسی شیمی رو میتونید جزوش ببینید. دانشگاه‌های مختلفی هستن که توی کشور دارن کار میکنن، پژوهشگاه‌ها و به نوعی مراکز تحقیقاتی هم داریم که به صورت خاص حوزه‌شون بیوتکنولوژی هست. ما پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی رو داریم که از مجموعه تحقیقاتی پیشرو هست. ما عرض به حضور شما که مؤسسه ملی ژنتیک رو داریم که اون هم به نوعی روی این زمینه پیشرو هست و دانشگاه‌های خوب کشور تقریبا میتونم بگم همه‌شون روی حوزه بیوتکنولوژی یا رشته‌های نزدیک به اون دارن کار می‌کنن.
و فقط حوزه های پزشکی و کشاورزی رو در بر میگیره؟
ببین عمدتاً میتونیم بگیم کاربردهای گسترده ای هم، ولی کاربردهای اصلی در دو حوزه سلامت و غذا هستن. اگر بخوایم به صورت کلی تر بگیم در حوزه سلامت و غذا عمده کاربردهای بیوتک هست.
بسیار عالی. اینجا پل مدیریت رادیو تهران.
عمر ولی
صنایع دفاعی برجسته از صنایع دفاعی ما، خوشبختانه یکی از بخش‌های بسیار خوب همکاری با دانشگاه بخش صنایع دفاعی ماست، یعنی اونا با دانشگاه همکاری دارن. متاسفانه دستگاه‌های دیگه، دستگاه‌های دولتی کمتر همکاری دارن، اونا خوب همکاری دارن. صنایع دفاعی، موشک، پهپاد و غیره، صنعت مهم هسته‌ای با ابعاد گوناگونی که داره. اینجا آمدن نمایشگاه زدن چند سال قبل از این، اون وقتی که هنوز نیروی هسته‌ای حق مسلم ما بود، اینجا تو همین حسینیه نمایشگاه مفصلی زدن، غالبا جوان. من وارد شدم که شاید یکی دو ساعت تو این نمایشگاه من دور زدم، همه جوان، بچه های جوان، همین همسنهای شما و اینا رو این بچه ها درست کردن، بچه های دانشگاه، دانشجوها درست کردن، فارغ التحصیلا درست کردن. فناوری رادار، صنایع هوافضا، علوم زیستی، زیست فناوری ده ها محصول پیشرفته در ساخت داروهای نوترکیب، فرآورده‌های بیولوژیک، دانش و صنعت بسیار مهم سلول‌های بنیادی، یافته‌های علمی بسیار خوبی در سطوح بالای جهانی، بچه‌های شهید کاظمی، مرحوم کاظمی رحمت الله علیه ایجاد کردن، درست کردن و اون یافته‌های علمی رو تبدیل کردن به فناوری، از اون فناوری هم استفاده کردن برای درمان. الان سلول‌های بنیادی یکی از کارهای مهم کشوره و کارهای بزرگی هم داره انجام میده. دانشمندانش هم جزو دانشمندای بالای جهانی هستن و از این قبیل. اینا همه خدمات دانشگاه هاست. بنابراین دانشگاه ها رو نبایستی متهم کرد به این که در خدمت کشور نبودن. نه، انصافا دانشگاه ها در خدمت کشور بودن.
الهی شکر به خاطر درخشش جوانان ایرانی. جناب آقای خاکدامن عزیز، شما هم از جوانان خوب و عزیز هستید که سرپرست معاونت ستاد توسعه زیست فناوری هستید در حال حاضر. این ستاد از کی تشکیل شده و زیر مجموعه کدام نهاده؟
خب ببینید، ستاد زیست فناوری از میانه دهه 70 کار خودش رو آغاز کرد و خب تو سالهای مختلف تغییرات زیادی کرد. شاید میشه گفت یکی از قدیمی ترین نهادهای توسعه فناوری در کشور با این متد جدیدی که ما داریم کار میکنیم ستاد زیست فناوری هست.
بله.
الان از لحاظ ساختاری ستاد زیست فناوری ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری تعریف میشه.
بله.
معاونت علمی ریاست جمهوری فناوری های پیشران رو درش ستادهای مختلفی سازماندهی شدن که ستاد زیست فناوری با دو تا مأموریت اصلی سلامت و امنیت غذایی که عرض کردم خدمتون، میشه بگیم که نقطه مرکزی پیگیری پروژه‌های دانش‌بنیان در این حوزه هست.
چه وظایفی بر عهده این ستاده؟
ببینید، ما به صورت کلی ما یک هماهنگ کننده ملی هستیم. یعنی ما مأموریت اون هستش که از ابتدای زنجیره فناوری که بحث دانش هست، دانشگاه هستن و خروجی‌های دانشگاه هست، تا انتهای زنجیره که بازار و صادرات و فعالیت‌های ملی و بین‌المللی و توسعه بازار هست، ما در این زنجیره مسئولیت هماهنگی رو به عهده داریم. در حقیقت ما باید یک نوآوری و یک فناوری رو از دانشگاه بگیریم، پیگیری کنیم، تیم رو توانمند بکنیم و بعد اون رو برسونیمش به بازار و نهایتاً بتونیم به بازارهای بین‌المللی صادرش بکنیم. این فعالیتی هست که ما انجام میدیم و به نوعی یک هماهنگ کننده ایم در این سیستم و بازیگران مختلف رو با اهداف کشور سعی می‌کنیم که سازماندهی بکنیم.
شما چند وقته که وارد این ستاد شدید و همکاری؟
من فکر می‌کنم 4 سالی هست که در ستاد زیست فناوری مشغول خدمت هستم.
و در این مدت برای توسعه زیست فناوری کشور تا امروز چه کارهایی انجام شده؟
ببینید، ما خب همونجور که عرض کردم در حوزه سلامت ظرفیت‌های خیلی بزرگی فعال شده. شما اگر در همین زمینه واکسن کرونا اگر ببینید، خب ما شاید نزدیک به 100 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور ما تولید شد در انواع پلتفرم‌های مختلف. خب خیلی از کشورهای جهان هستن که اصلاً حتی نمیتونن سمت ساده ترین این واکسن ها برن، اما ما نمونه های مختلف با پلتفرم های مختلف رو تونستیم در دوره کرونا در کشور خودمون تولید بکنیم و این یک دستاورد بسیار ارزشمنده. خب ما عمدتاً شاید میشه گفت در حوزه داروهای بیوتکنولوژی و در حوزه انواع واکسن ها سرآمد هستیم در منطقه. شاید جالب باشه براتون، ما از حیث علمی اگر فقط بخوام عرض کنم، بله، از حیث اینکه بتونیم اینا رو تجاری سازی کنیم و بازار نزدیک کنیم، خب کار داریم و تلاش شبانه روزی باید بکنیم، اما از حیث علمی ما رتبه 13 دنیا رو تو بیوتکنولوژی داریم و تو آسیا هم جز 5 تا کشور پیشرو آسیا هستیم.
بله.
همین کشور بغلی ما ترکیه در حال حاضر یک داروی بیوتکنولوژی هم نمیتونه تولید بکنه و ما در کشور حدود بیش از 20 تا نزدیک 25 تا داروی بیوتکنولوژی فقط در کشور داریم تولید میکنیم. خب داروهای بیوتکنولوژی نسل جدید داروها هستن که اثرگذاریهای بالاتر دارن، تو دنیا قیمتهای بالاتری دارن و برای بیماریهای استفاده میشن که از طریق روشهای مرسوم و داروهای قدیمی خب به نوعی درمان ندارن. خب ما در زمینه دارو و واکسن خب وضعیت بسیار خوبی داریم. در زمینه عرض به حضورتون که کشاورزی و امنیت غذایی هم ظرفیت های بسیار بالایی داریم. انواع کودهای زیستی، انواع زیست مهارگرها در حوزه صنعت بذر که ما تا همین برها سالها وابسته بودیم، الان حرکت های خیلی خوبی در کشور ما شروع شده و در این حوزه ها هم به هر حال داریم کار میکنیم و شرکت های دانش بنیان رو سعی میکنیم حمایت بکنیم. در زمینه فرض کن کیت های آزمایشگاهی و بخشی از تجهیزات پزشکی که مستقیما یا غیر مستقیم ربط پیدا میکنن به حوزه زیست فناوری ما کار میکنیم. عملا ما در ستاد زیست البته فقط در سطح بیوتکنولوژی نموندیم. ما شاید مسئله محوری از اونجایی که به هر حال استراتژی معاونت مسئله محوری هست، سعی می‌کنیم در حوزه‌های سلامت و در حوزه غذا مسائل مختلف رو بیایم و کمک کنیم حل بشه، ولو اینکه حالا به بیوتکنولوژی شاید مستقیما مرتبط نباشه. تقریبا میتونم بگم که مجموعه ستاد زیست فناوری در سالهای گذشته، در 5 سال گذشته اگر بخوایم یه مروری به عمل کردش داشته باشیم، بیش از 230 محصول مختلف دانش بنیان رو مورد حمایت قرار داده و از این تعداد حدود 170 تاش محصولاتی بودن که موفق شدن و موفق به ورود به بازار شدن. و نکته‌ای که وجود داره اینه که ما توی این مرحله مجموع حمایتایی که صورت گرفته کمتر از 20 میلیون دلاره، اما بازاری که هدف گذاری شده 1.3 میلیارد دلاره.
بله.
و میبینید که خب این حوزه و این فناوری، وقتی ما صحبت میکنیم فناوری راه حل رشد اقتصاد و جهش اقتصاد، میبینید که شما با یک سرمایه گذاری 20 میلیون دلاری دولت تونسته یک بازار 1.3 میلیارد دلاری رو هدف گذاری قرار بده. البته که همه اینا تکمیل نشدن، راندهای بعدی سرمایه گذاری نیاز دارن، اما ما با این مدل حمایت که عمدتا هم حالا جلوتر اگر لازم شد توضیح میدم، حمایت‌های معاونتانه بیشتر به صورت تسهیلاته.
بله.
نه به صورت پول‌های یک طرفه، تا به هر حال اون کسی که حاضر میشه پای کارش وایسه و یه تسهیلاتی از ما بگیره و متعهد میشه که محصولش به نتیجه رسون پول برگردونه، این آدم ما به نتیجه میرسیم که آدم کننده این کار. و به نوعی ما از این مکانیزم دنبال این هستیم که اون بحث اقتصاد زیستی رو در کشور محقق کنیم و یک به هر حال جهشی در اقتصاد به وجود
بیاریم. انشاءالله. اینجا پل مدیریت رادیو تهران.
شما شنونده محتشم برنامه پل مدیریت، لطفاً نظر خودتون رو به سامانه 3094 ارسال بفرمایید و یا با تلفن 2265-2153 تماس بگیرید.
سوال امروز برنامه پل مدیریت: وظیفه اصلی ستاد توسعه زیست فناوری چیست؟ 1. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ملی. 2. هماهنگی و هم‌افزایی منابع و امکانات کشور. 3. نظارت بر پیشرفت زیست فناوری در کشور. 4. همه موارد.
با سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای علیرضا پاکدامن، به شما تبریک میگم که مسئولیت زیادی رو تقبل کردین و در این مسئولیت‌ها انشاءالله که موفق باشیم. لطف بفرمایید نمونه ای از فعالیت های زیست فناوری رو که موفقیت بیشتری در اون انجام شده در حوزه سلامت و غذا برای ما شنوندگان هم توضیح بدین. ضمن من گزینه 4 رو انتخاب میکنم. سپاسگزارم از برنامه خوبتون. زنگنه هستم. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم زنگرانی، به همه شما شنوندگان عزیزی که هم همراهید هم دغدغتون موضوعهایی که مطرح میشه. این شاید سوال خیلی از عزیزان باشه. یه زمانی بحث تراریخته و مواد غذایی آسیبزا مطرح شد، درباره این هم صحبت بفرمایید و اینکه الان امنیت غذایی کشور واقعا در خطر، یا اینکه نگرانی های برخی رسانه ها و مردم زیاده.
ببینید ما اگر که بخوام به این سوال پاسخ بدم، این هستش که به هر حال با سرمایه گذاری هایی که تو کشور انجام شده و سطح خوب آموزش عالی که ما در کشور داریم